روانشناختی، بحثای غریزی و از اون طرف بحثای شناختی و فلسفی. لذا اینا در واقع میگن دو شاخه قیچی هستن که با هم دیگه باید پیش برن. اتفاقا ما چند تا مقاله خاص داشتیم درباره همین قوای شناختی و غیر شناختی، یعنی انسان ها قوای شناختیشون که منظورم قوای استدلالی، عقلی، منطقیه.
بله.
که الان فردک یا فلسفه برای کودکان من دقیقا اطلاع ندارم که الان تو این جنبه ها تاکید داره یا جنبه های غیر شناختی. ما اتفاقا مقالات مثلا مقاله ما داشتیم درباره مثلا روابط والدین با کودک و تاثیر آن بر تصور کودک از خدا.
خیلی موضوع خوبیه.
میتونم نویسانش رو شما معرفی کنم که بیا داره شما یه ارائه بده. ایشون چند سال توی فلسفه دین کار کرده، توی روانشناسی دین کار کرده و توی تخصصا روی عاطفه گرایی.
بله.
مقالاتی از این دست داشتیم. حالا میگم مقالات ما خیلی شاید تخصصی بود، ولی دستاوردهایی برای عموم مردم رو میتونیم منتشر کنیم. از جمله مقالاتی که توی این زمینه بود خیلی کمک میکنه به مخاطبان شما، به والدین، به آموزگاران که چطوری مثلا بتونن این خداگرایی، خداباوری رو تقویت کنن. و مقابل اون اگر مثلا کسی ضد خدا شد، از کنم آتئیست شد، اینا همش راهکار داره. بعضی رو میشه با استدلال بهشون کنار اومد، بعضی رو میشه با رفتار کنار اومد. بحث خیلی مفصلیه که اگر
بسیار بسیار خب ممنونم آقای دکتر، متشکرم از همراهی همدلی جناب عالی و متشکرم آقای دکتر.
ببینید سهروردی یک جمله‌ای داره که به اصطلاح امروزی گاهی یعنی باید گفت پارادوکسیکاله.
شما میبینید که انسان هر روز بیشتر و بیشتر تنهاتر میشه و این تنهایی اگزیستانسیال درد بی‌درمانیه.
انسان دقیقاً در رنج زیست میکنه.
اگر فلسفه رو این بنامیم، بله بنده معتقد هستم که مردم محق هستن که با این فلسفه هیچ نسبتی برقرار نکنن.
افرادی هستن که طعم خودشان، بوی خودشان، رنگ خودشان رو ندارن و در واقع مقلد جمع هستن. اون تعبیری که هایدگر میکرد سیطره داسمن.
رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هر سه شنبه ساعت 22 تا 24 صوفیا
خب مباحث خودمون رو پی بگیریم با آقای دکتر رحیمی و آقای دکتر گریوانی. آقای دکتر رحیمی، خب مباحث خیلی خوبی همین حالا هم مطرح شد و مکانیزم خداباوری از جوانب مختلفی بحث شد. نکات خوبی رو هم آقای دکتر گریوانی مطرح کردن که با ایشون هم اون گفتمان طبیعتی جامعه رو پی خواهم گرفت. اما سوال دقیق‌ترم از جناب عالی آن است که ما برای این معناداری و یادگیری معنادار از کجا باید آغاز کنیم؟ چه کار باید بکنیم؟ بچه‌ها رو ببریم نماز بخوانند؟ بچه‌ها رو ببریم زیارت؟ بگیم آقا اجازه مبحث امروز ما خداست، توضیح میدهید که جای خدا کجاست؟ از کجا باید آغاز بکنیم و چه کار باید بکنیم؟
ببینید اگه بخوام یه برش بزنیم و از اون بحث خیلی سنگین فلسفه بخوام بیایم پامونو بزنیم رو زمین،
دقیقاً
یک بار دیگه من عرض میکنم که اساساً بدون تفکر و اندیشه فلسفی و یک رویکرد دقیق معینی که توش حتی واژه‌های ما هم از قبل تعیین شده باشن، به هیچ وجه به سمت تربیت نمیشه حرکت کرد و اون لازم است. حتی موضوعی که شما در این سمینار که من امروز خیلی کوتاه تونستم یکی دوتا از سخنرانی‌هاشو گوش بدم مطرح میشه، یعنی بله. مکانیزم خدا باور بودن یا شدن، یا خدا ناباور بودن یا شدن در درون انسان، من نمیگم در ذهن، نمیگم در مغز، نمیگم در جان، در درون انسان
کاملا.
حتی این هم وارده در این ماجراست که خلاصه ما از چه منظری به خدا باور شدن یا نشدن نگاه بکنیم که بعد تربیت رو بر اساس اون بنا کنیم. چون میدونی تربیت یک دانش در حقیقت تکنولوژیکه، یعنی شما از داشته های خودتون استفاده میکنید. ما حدود شاید مثلا 16 عنوان علم رو گاستون میولاره 1956 مطرح کرد، الان که دیگه به سر به فکر کنم 30 زد 30 40 عنوان دانشی که اینها در انضمام یا در اتحاد، حالا بحث علمیش به کنار، در حال اینا علوم تربیتی رو تشکیل میدن. در علوم تربیت اون چیزی که برای ما مهمه، برای معلم، برای والدین مهمه، این که چه کنن تا اون اتفاق بیفته. ولی اون چه کنن خودش مربوط میشه به یک دنباله اساسی فکری و مبنایی. پس از اندیشه و تفکر باید آغاز کرد. من اشاره میکنم به یه دیدگاهی که این دیدگاه خودمه. بذارید من نظر خودم بگم.
بسیارم خوبه.
بر اساس هم تجربیات 34 سال معلمی خودم و حضورم کنار بچه‌ها، نه فقط در دانشگاه، بیشتر در کنار بچه‌ها در سنین مختلف از ابتدایی حتی پیش‌دبستان تا دبیرستان و دانشگاه، و بر مبنای حالا تأملات و تفکرات و مطالعات، ببینید اون چیزی که من به نظرم میرسه اینه که باید تربیت یک مؤلفه‌های کاملا عملی معینی داشته باشه،
کاملا
که به اصطلاح روی زمین راه بره. اعتقاد دارم که فلسفه تربیتی اگر روی زمین راه نره به پشیزی نمیارزه، به درد نمیخوره. خب کاری که ما باید بکنیم اینه که اول ببینیم که این راه رفتنه به کدام جهت باشه. ببینید تربیت دارای دو مؤلفه اساسیه، یک مؤلفه اندازه، یک مؤلفه جهت.
بله.
مؤلفه اندازه رو بهش میگیم یادگیری. این یادگیری میتونه حتی یادگیری غیر مناسبی باشه. بچه من بره فحش یاد بگیره، بره حرف زش یاد بگیره، رفتار ناشایست یاد بگیره، اینو من بهش میگم یادگیری غیر نافع.
بله، اما بالاخره یادگیریه.
بله، یادگیری. اما اگر نافع بخواد باشه، کلمه نافع رو هم از تو فرهنگ دینی اسلامی در میارم،
کاملا
نافعی که علم نافع هم داریم و در تعابیر امیرالمومنین هست، یادگیری که نافع باشه یعنی جهت مناسبی داشته باشه میشه تربیت. ما برای این تربیت چه مؤلفه هایی در نظر بگیریم؟
تو مؤلفه اندازه
بشه. اون اندازه و جهت در همه جا هست،
همه جا
هست. چه تربیت دینی باشه، اسلامی باشه، غیر اسلامی باشه.
وقتی عنوانی که برای جهت باشه. در نظر میگیرید چیه؟ برای آها. اندازه یادگیری گذاشتید، برای
خیلی
جهت
سوال دقیقیه. میگم هر یادگیری میخواد باشه باشه، اما جهتش به سمت یک اتفاقی باشه که اون اتفاق بر اساس مستندات قرآنی و روایی موضع و موضوعش تعقل انسان، قوه عاقله. بنابراین ما هر چقدر در حوزه تفکر کار بکنیم عمل مناسبی انجام دادیم. هر کسی که در حوزه پرورش تفکر کودکان تلاش میکنه درود بر او. البته ما هرچی به سمت تفکری بریم که این تفکر به ما یادگیری های نافع مورد نظر فرهنگ دینی خودمون رو میده راضی تریم. به همین دلیل تعقل فقط به معنی تفکر نیست. عقل در فرهنگ اسلامی یک ویژگی که داره اینه که عملگره، یعنی یه کاری میکنه، عامل میسازه.
کاملا
عقلی که در فرهنگ دینی بهش اشاره میشه عقلیه که در واقع ما رو مانع خطاکاریمون میشه. فقط بحث ادراکات نیست، مدرکات نیست، بحث تحریکات و عمل هم هست. بنابراین این عقل باید مورد هدایت قرار بگیره. در تعبیر قرآنی و روایی اگه بخوام همه اینا رو با هم جمع کنم خیلی سریع بگم،
بله،
سه ویژگی عمده وجود داره که این سه مجموع، این سه ویژگی رو قرآن و روایات بهش میگن بصیرت. واژه بصیرت شامل سه ویژگی اساسی فهم، فهم دنیای پیرامون، محیط پیرامون، همه چیز، که انتهاش اونجاییه که پیامبر اکرم میگه الهی ارن الاشیاء
کماهیه.
این یک. دو، بر اساس همین فهم داوری، یعنی پیدا کردن قوه قضاوت صحیح.
این عناصر رو چه عنوانی گذاشته؟ عناصر اصلی تربیت
اینا در حقیقت آرمانهای تربیت عقلانی بصیرتگرا هستن. یعنی ما برای رسیدن به اون قوهی که قرآن بهش میگه بصیرت یا العقل عن الله در تعبیر امام موسی کاظم علیه السلام در اون مانیفست عقلانیت اسلامی، یک
بصیرت،
یک همه اینا بصیرته، یک فهم، فهم جهان، فهم پیرامون، محیط تا مرحله الهی ارن الاشیاء کماهی. دو، نقد، داوری زندگی. پس اول فهم زندگی، فهم عناصر زندگی.
بله.
دو، نقد و داوری عناصر زندگی یا اون چیزی که در تربیت جدید میگن قوه قضاوت صحیح. و سوم و از همه مهمتر، توانایی تصمیم گیری برای زندگی. Teaching as decision making. این جمله‌ای که امروز تو دنیا مثل بمب منفجر شده. در تربیت اسلامی برای اینکه ما به یک جریانی وصل بشیم که اون جریان ما رو هدایت کنه به سمت در حقیقت تربیت ربوبی، یعنی به قرب منزلتی برسیم، ما به این ستا احتیاج داریم و اینا همشون زومراتبه، در حقیقت تشکیکیه. یعنی عقل من، عقل اون کودک، عقل پیامبر، فهم من، قوه قضاوت من، همه اینها به شکل تشکیکیه و پله پله است. بنابراین هر کس در جایگاه خودش این امکان رو داره که به یک سطحی از اون بصیرت و معرفت اساسی برسه. ماهیتاً معرفته و حاصل تفکره. منتها این تفکر رو ما از دو مسیر میتونیم روش خیلی کار بکنیم و تاکید بکنیم. یکی بحث توجه، یا به طور دقیق تر بگم اون چیزی که تو مفهوم عبرت وجود داره. بله. یا درس آموزی فعالانه،
یعنی اجرایی کردنش
اینه، درس آموزی فعال از محیط. محیط یعنی پیرامون، یعنی هرچه غیر از خود.
بله.
هرچه غیر از خود در این کودکه، درس آموزی فعال برای فهم جهان، برای قضاوت عناصر مختلف جهان، که اینجا ارزش ها میان وسط، اینجا هنر میاد وسط، یعنی من بتونم تشخیص بدم خوب رو از بد، زشت رو از زیبا، درست رو از نادرست، حتی امر قدسی هم اینجا میاد وسط. بله. یعنی یه جوری ما وارد حوزه معنویت هم میشیم.
و عنصر دوم شاید دکتر یکی عبرت، دو
اون یکی در واقع چیزیست که تحت عنوان مسیر جانپروری من ازش یاد میکنم. فکر میکنم که بد نباشه حالا یه گفتگویی با آقای دکتر گریوانی داشته باشین.
بله، این دو عنوان رو. بله.
آره، جانپروری یا مسیر، اون مسیر اول رو میگم مسیر نظری، یعنی من بتونم به این سه توانایی فکری و ذهنی و در حقیقت عقلانی برسم. دومین مسیر اون مسیریه که بهش میگیم مسیر جانپروری، و عجیب و غریبه اون مسیر از نظر به عمل نیست، از عمل به نظر.
کاملا.
یعنی من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب.
خیلی اتفاقا این دو تا نکته، یعنی دو مسیر اجرایی در پی اون سه بنیانی که شما فرمودید میتواند قابل بحث و در حقیقت بررسی اساسی تری باشد. متشکرم آقای دکتر ایمی. آقای دکتر گریوانی، جناب عالی از گفتمان تربیتی جامع سخن گفتید و چه خوب که در همون بدایت بحث هم از مصادیقی صحبت کردید که در حقیقت بلای دین شد جانش، لعنت به دشمنانش. ما بچه ها رو اینجوری تربیت میکنیم که دوست و دشمن رو بشناسند و در فضای دین در حقیقت با سلب و ایجاب پیش برند. یه مقدار از این مصادیق ناظر به گفتمان تربیتی جامع برای ما صحبت بفرمایید.
متشکرم. استفاده کردین هم از گزارش دوستمون هم از بیانات جناب دکتر رحیمی. ببینید، نکته‌ای که من عرض کردم این بود که واقعا ما بحث تربیت رو، چون انسان کاملیه، انسان ذو ابعاد هست.
بله.
انسان نیازهای متنوع هست، نیازهای زیستی، نیازهای عقلانی، نیازهای معنوی. برای همین مسئله‌ای که در دین تاکید میشه عنوان روح دین، که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی از اون تعبیر به تربیت و اخلاق توحیدی یاد میکنه، خیلی جالبه جناب عالی. ایشون علامه تعبیری داره در المیزان، یک به اعتقاد من سبک پرورش و اخلاق توحیدی سبک قرآنی است که حتی انبیا ازش غفلت کردن.
عجب.
که توحیدی چه سبکیه که حتی انبیا ازش غفلت کردن؟ ایشون میگه انبیا به مسئله آخرت و به مسئله بهشت و دوزخ، یعنی یک امر به تعبیر ما نسیه، موکول شده. اما مسئله توحید دو تا خصلت داره. اولا نقد، به خاطر اینکه شما حقیقتی را به کودک و نوجوان معرفی میکنید که همین الان هست، همین الان تو را میبیند، همین الان تو را میپاید، همین الان پشت توست، تکیهگاه توست، حامی توست، به تو مهر می‌ورزد و تو را به خودش فرا می‌خواند و تو را به علم فرا می‌خواند، به تفکر و اندیشه فرا می‌خواند. ان الله یأمرکم بالعدل والاحسان. یعنی اگر اون حقیقت توحیدی به کودک معرفی شود، اون حقیقت توحیدی نیازهای زیستی تو را حتی تشفی می‌کند.
بله.
اینی که تو از غذا بزن، از میده بزن، از خوراک بزن، از پوشاک، بله، برای اینکه به نیازهای برتر مثل نیازهای معنوی برسی، میگه از خوراک کم کن، از غریزت کم کن، کنترل کن، مدیریت کن. این رو داره، ولی هیچ وقت نمیزنه. پس این گفتمان تربیت توحیدی به این معناست که یک مربی، یک والد و یک متولی فرهنگی بیاد حقیقتی را فراروری این کودک و نوجوان و جوان معرفی بکند به اسم حقیقت برتر، به اسم خدا، که اون حقیقت مطلوب و محبوب ما باشد، نه حقیقتی که یک چوبی دستش گرفته و به عنوان یک فردی که کارش مچگیری نه دستگیری، یک خدای موهش و وحشتناک، یک خدای جهنمی، یک خدای دوزخی که اصلا منتظر ما خبط و خطایی از ما سر بزنه،
کاملا
بچ ما رو بگیره. این خدا، این خدای وحشتناکه، این خداییه که آقای دکتر ادبی منجر به ناخدا باوری میشه.
احسنت.
این خدایی است که منجر میشه ما
به دین گریزی میشه
زبانا رو پیدا بکنیم، که به اعتقاد من زبان داره فرار میکنه از خدا، میگه من با افتخار میگه من دین خدا و اعتقاد ایمان رو ندارم.
دقیقا.
اما معتقدم همین جوان، آقای دکتر، همین جوان قلبا با خداست، به خاطر اینکه خدا فطرت انسان، مگه انسان میتونه با خودش قهر باشه؟
احسنت.
خدا خود انسانه،
اما یه جوری گویی ما به او این خدا رو نشان دادیم که تنها از او قهر و خشم رو در درون خودش توانسته ببینه، نه مهر رو، نه عشق رو، ادین و بدین الحب رو نتونسته تجربه بکنه از اون خدا.
بله، ببینید ما دو تا خطای راهبردی در معرفی خدا به کودک و نوجوان و جوان و جامعه مذهبی داشتیم. اولا خب ما آمدیم به بحث خدا بیشتر ابعاد عبادات خدا، مناسک خدا، خمراز شدن در برابر خدا بدون این که من بفهمم چی دارم میگم. من یه مثال بزنم، فرض کنید من الان به فرزند جناب علی 3 سالش هست، 4 سالش هست، 5 سالش،
اتفاقا 6 سالشه، بله دخترم 6 سالشه.
بسیار عالی. خب اسمشم چیه؟
آیه. اسمش گذاشتیم آیه.
خب آیه، ما اگر یک کتاب متافیزیک ارسطو رو جلوش بذاریم بگیم آیه اینو بخون، خب اینو بر میداره، هیچی نمیفهمه ازش. بعد دعواش میکنیم، میگیم که چرا نمیتونی بخونی؟ ما قرآن رو که اصلا هیچ انسی بچه با این قرآن نداره، عربی هم هست، جلوش میذاریم میگیم بخون، وقتی نمیخونه یا بدش میاد یا نفرت داره یا فراریه، میگیم وای خدای من، بچه من بی ایمان شد، بچه من از دست رفت، من چه گناهی کردم. ببینید چی تو ذهن این پدر و مادر هست، چه تصویری از تربیت داره، چه گفتمان تربیتی تو مخش را کردیم، همون گفتمان تربیتی مذهبی.
دقیقاً.
که تصویری از خدا ایجاد کردیم، در حالی که این تصویر بدون ترغیب بوده. ما باید هم نسبت به خدا معرفی داشته باشیم، هم ترغیب داشته باشیم، همونی که عرض کردم، خدای مطلوب و محبوب، که این میل و کشش داشته باشه به سمت خدا بره، که وقتی چادر سر میکنه با عشق چادر سر کنه. به تعبیر اون خانم آریان که میگفت من وقتی چادر سر کردم، مذهبی شدم، رفتم پیش دوستای لاکچری خودم، به من گفتن که چیه تو سرت کردی، من با عشق گفتم اینو میگید، این تاج بندگی منه، با عشق و محبت داشت میگفت.
به به.
درست. اولین خطای راهبردی که ما در بحث معرفی خدا فرزندان و نسل جامعه خودمون کردیم این که کودک رو با بعد مناسکی و با بعد عبادات خدا، عبادات خدا یعنی نماز، یعنی قرائت قرآن، یعنی دعا و نیاز، همین بعد خمراست شدن ها. خب این زننده است. دومین خطای راهبردی که ما داشتیم آقای دکتر این بوده، به ویژه برای نسل نوجوان و جوان این بوده، که ما ورود اثباتی و فلسفی و کلامی و اعتقادی به بحث خدا داشتیم. الان متون آموزشی دینی و تعلیمات دینی ما، جوانای ما از همه فراری هم. یکی عربی، یکی همین متون دینی فراری. چرا؟
کاملا.
به خاطر اینکه آغازی از بحث توحید داشتیم به آغاز اثبات وجود خدا، به جای اینکه احساس حضور خدا در زندگی رو معرفی بکنیم.
خب این احساس وجود خدا آقای دکتر خیلی موضوع مهمی است، یعنی اینکه ما در اون تربیت جامع گویی باید از عاطفه، از خدایی که در این نزدیکیست، یکی از کتاب‌های جناب علی هم که پرسش‌های فرزندم درباره خداست، عنوانش رو گذاشتید و خدایی که در این نزدیکیست. در حقیقت این کتاب کتابی است که بوستان کتاب هم چاپ کرده و کتاب خیلی خوبی است، به شنوندگانمون هم توصیه می‌کنیم تهیه بکنند. در حقیقت این خدای در نزدیک رو ما با استدلالات عقلانی یا برداشت‌های فیلسوفانه او رو اتفاقا دور میکنیم، در حالی که این خدا باید حس بشه، لمس بشه، و این خدایی که حس میشود قابل لذت بردن در عبادت و شناخته.
من یه مثال بزنم آقای دکتر ادبی، یه مثال عینی. یکی از شعرهای فعلی، از شعرهای بزرگ شعر نو هم هست، ایشون میگه که حالا یکی از در حقیقت این که مثال بحث ناخدا باوری هم کردن از کجا اتفاق میفته، یکی از اساتید میگفتیم ما رفتیم خدمت این شاعر بزرگ و بهش گفتیم که استاد شما سابقه افکار مارکسیستی اینها دارید ولی اشعارتون اشعار توحیدی، ماجرا چیه؟ ایشون گفت واقعیت ماجرا اینه، من یه مادر بزرگی داشتم و که این مادر بزرگم خدا تو زندگیش موج میزد. چطور؟ ایشون بیشترین ارتباطش و دیالوگش با خدا بود، حتی میخواست کاری رو به ما بگه با خدا حرف میزد. مثلا فرض فرمایید میخواست بگه که مثلا حسن اون بشقاب، حالا اسم کوچکی شاعری چیز دیگه است، من برای که چیز نشه اسم. حسن مثلا میگه اینکه حسن اون بشقاب بده، میگفت خدایا به حسن بگو بشقاب برای من بیاد.
من فکر میکنم مخاطبین ما خلاصه حدس میزنن که منظورتون از کدوم شاعره که اشعار بسیار اتفاقا توحیدی هم است. بله
آره آره. بعد یا مثلا یه کسی در رو میزد، بعد میگفت که خدایا به حسن بگو در رو باز کنه. من در رو باز میکردم، میزم که گدا هست، اومدم میگفتم که مادر بزرگ یه گدا اومده نیاز به کمک داره، میگفت خدایا گدایی رو نزد گدایی فرستادی. و بعد از این جورابش دیدید این مادر بزرگا بانکشون همون پایین جورابشون پول در می آورد. ببینید این حضور خدا در گفتار، در کردار، در گویش، در منش این مادر بزرگ، این خدا در متن زندگی این کودک بدون اینکه آموزشی داده بشه، اما این کودک رفت در درون این شاعر، رفت افکار مارکسیستی پیدا کرد آقای دکتر، ولی خدا از وجودش غایب نشد.
اون عاطفه و احساسی درونش هست.
خدا در متن زندگی، خدا در متن ارتباطات، خدا در کف زندگی. خدا فقط بحث اثباتی، ما انکار نمی کنیم بعد مناسک خدا، بعد مناسک دین، بعد اثباتی وجود خدا درش تردیدی نیست. اتفاقا رسالت فلسفه و کلام دفاع از دین بوده و در طول تاریخ موفقیت آمیز بوده. اما مسئله ما اینه که چرا جامعه ما به سمت گریز از دین و گریز از خدا، به سمت آتئیست داره میره؟ که من عرض کردم این به زبان به اعتقاد من قلبا جوانای ما نمیتونن خدا رو انکار بکنن، چون خدا حقیقت درون اینها، علتش این دوتا خطا. پس بنابراین ما باید مسیر پرورش توحیدی رو عوض کنیم، مسیر تربیت دینی و فرزند پروری دینی رو باید عوض کنیم. و نقطه آغاز ما از پرورش حس مذهبی، از تقویت احساس حضور خدا در زندگی و از تقویت در حقیقت درونی سازی مفاهیم دینی باشه، نه تأکید بر اون بحثای دیگه. وگرنه همین بحث خدا رو بخوایم معرفی بکنیم قاعدتاً در دل همین هیئت‌ها، در دل همین نماز، ولی این نمازی که توش خدا باشه. ما نمازهامون رو به قبله هست ولی رو به خدا نیست.
احسنت.
خیلی مهمه. نماز رو به قبله همون تربیت بر اساس گفتمان مذهبی است. نمازی که میگه که آقا جان وسواس داشته باشی، نمازی که پوشال، تسلیه، نجاست، حلال، حرام. اما نمازی که توش خدا باشه، فعین نما تو ولو فسن موجه، این تربیت بر اساس تربیت توحیدیه.
متشکرم.
من حالا یک تعلیفی داشتم تحت عنوان تربیت توحیدی، که این تربیت توحیدی چی هست، امتیازاتش چیه، ویژگیاش چیه، راهکاراش چیه، شیوهاش چیه، که اتفاقا تازه هم چاپ شده توسط انتشارات جمال. این انشالله ریز و شیوهاشو تو بحث بعدی که بعد از آقای دکتر رحیمی هست انشالله توضیح خواهم.
ممنونم آقای دکتر. یاد این غزل افتادم که یک بار در یه سخنرانی که گروهی دعوت کرده بودن از من که اتفاقا خیلی هم خداکران نبودم، این غزل رو خواندم و موجب گفتگوهای خیلی خوبی در مورد خداوند شد. آقا اجازه، مبحث امروز ما خداست، توضیح میدهید که جای خدا کجاست؟ قرآن نوشته او همه جا هست و مادرم اصرار میکند که کمی قبله سمت راست. من میروم لب دریا کنار آب، آنجا نماز جمعه زلال است، بیریاست. کاج همیشه سبز که بیرون مدرسه استاد درس دینی و قرآن بچه هاست. آقا شما حقیرترید از سؤال من، این درس نان خوش که سر سفره شماست. من ساکتم، دبیر به من صفر میدهد، شاگرد تنبلی که حواسش پی خداست.
فنایم فنایم وای فنایم آه از آن باده ندام چون فنایم فنایم وای فنایم و از آن بی جا نمیدانم کجا وای کجا وای کجا
خب بحثای خیلی خوبی رو آقای دکتر گریوانی از شهر مقدس قم اتفاقا مطرح کردند و چه خوبه که این دیدگاه ها رو در تعادل رفتار دینی ما از ایشون میشنویم. آقای دکتر رحیمی، بحث بسیار جدی رو با جناب عالی آغاز کردیم. کتاب خیلی خوبی رو سال 89 چاپ کردید، تعلیم و تربیت بصیرتگرا، که دانشگاه امام صادق چاپ کرده و کتاب بسیار ارزشمندی است و من نگاه که کردم به فصول ابتدایی خیلی از مسائل رو مورد درنگ و توجه قرار داده. بر اساس همین فضای مقداری کار رو عملی‌تر و اجرایی‌تر پیش ببریم. ما امروز با نظام‌های مختلف آموزشی تربیتی رسانه‌ای دیجیتالی مجازی مواجهیم که بخششون تلاش می‌کنند یک مدل‌هایی از رفتار معنوی جایگزین رو درباره نگاه معنوی به موضوعی جز خدا مطرح بکنند. چرا ما نمیتوانیم آنچنان که باید این مسیر رو زمینی کنیم؟ همین موضوع روش‌های توحیدی، این روش‌های توحیدی رو چرا آموزش ندیدیم؟ معلمان ما نمیدانند یا زمینه‌های آموزشی ما قوی نبوده برای اینکه بتوانیم در این مسیرها برای معلمانمون زمینه‌هایی رو فراهم کنیم که اونا فرزندان ما را آموزش بدن؟ زمینی کردن این مفاهیم چگونه است؟ مثال بزنید و راهکار بفرمایید.
ببینید، ما الان نمیتونیم واقعا راجع به معلمان صحبت کنیم. من واقعا فکر میکنم که معلمان ایرانی دقیقا شبیه سربازانی هستن که بدون اینکه تجهیز شده باشن، بدون اینکه آذوقه و مهمات و اسلحه مناسب داشته باشن، راهی یک جنگی شدن بسیار نابرابر و حقیقتا هم حماسه می آفرینن.
خواهی دوتون، حالا یه مدر مستاقی برامون بگید. همین معلمان که الان دارن برنامه رو گوش میکنن، پیامک هم داریم اتفاقا، برای اونها بفرمایید که چه کار باید بکنن؟
این معلمان، ببینید، در درجه اول راه اساسی اینه که معلمان باید باور کنن که عشق و احساس مسئولیت در مورد تربیت کودکان کفایت نمی کنه. بنابراین اگر اونها به تعبیر من حماسه هم می آفرینن، این جبه مثبت رو خیلی به اصطلاح دلخوش نباشن. معلمان باید آموزش